زنه، و به خاطر همین هم هست که شاید خیلی ها توصیه میکنن که افرادی که با هم فامیل هستن، مخصوصا خانواده هستن، با هم کار نکنن. اونم ترکیب شدن کار و زندگیه. به هر حال فراموش نکنیم که ما آدم ها احساسات هم داریم و ربات نیستیم. اینجا میتونه خیلی خیلی خطرناک باشه، چون توی کار ما بر حسب کار و قوانین کار و اصول کار از همدیگه توقع داریم، ولی وقتی که خب نسبت‌های فامیلی خانوادگی میاد وسط، اون توقعات شاید به نوعی کنار گذاشته بشه که من مثلا توقع داشته باشم یک کسی یک کاری رو انجام بده توی کار، ولی به خاطر نسبت فامیلی اون طرف مقابل این احساس خوب رو نداشته باشه. خیلی باید مدیریت بشه. به نظر من همون ابتدا هر چیزی که هست رو بنویسید، شفاف سازی بشه، و توصیه میکنم همه دوستان عزیز حتما قرارداد ببندید. حتی اگر زن و شوهر هم هستید قرارداد مکتوب بشه.
یکی از مهمترین مشکلاتی که بنده در کسب و کار خانوادگی مشاهده کردم اینه که مسائل شخصی و خانوادگی بین اعضای خانواده به راحتی به محیط کار انتقال پیدا میکنه، که این مشکل برای عملکرد سایر کارکنان هم تأثیر منفی داره. مشکل دیگه‌ای که به وفور در کسب و کارهای خانوادگی مشاهده میشه بحث ترفیع و ارتقای شغلیه. در بسیاری از موارد اعضای خانواده با تلاش و شایستگی پایین‌تری به نسبت سایر کارکنان شرکت تو اون ساختار سازمانی رشد میکنن، و این مهم انگیزه سایر کارکنان رو تحت تأثیر قرار میده و ناخودآگاه این پیام ارسال میشه که شایسته سالاری در این کسب و کار خانوادگی معنایی نداره. در خیلی موارد پست‌های مدیریتی برای اعضای درجه یک خانواده است که معمولاً اون افراد تجربه لازم برای اون پست مدیریتی رو ندارن، و این عدم تجربه باعث یک سری تصمیم‌گیری‌های احساسی میشه که گاهن حیات کسب و کار رو تحت تأثیر قرار میده. مشکل دیگه‌ای که بنده مشاهده کردم اینه که مقاومت در مقابل تغییر در کسب و کارهای خانوادگی به نسبت کسب و کارهای غیر خانوادگی بالاتره. دلیلش هم میتونه باشه که اعضای خانواده به دلیل پیشینه تربیتی مشترک دارای سیستم تفکری نزدیک به همن، که این مسئله اعمال تغییرات در کسب و کار رو سخت میکنه. در بیشتر کسب و کارهای خانوادگی یک شکاف نسلی هم دیده میشه که همکاری بین اعضای شرکت رو تحت تأثیر قرار میده. پدران خانواده معمولا تفکر سنتی به کسب و کار دارن که این تفکر تو نسل بعدی خیلی مورد پذیرش نیست، و نمود این مشکل رو شما در نحوه تقسیم کار، نحوه انجام کارها، چگونگی توسعه کسب و کار، ساختار سازمانی و استخدام میتونید مشاهده کنید.
خب 30036-37 شماره سامانه پیام کوتاه ماست. تلفنمون هم 22652525 در مورد کسب و کارهای خانوادگی داریم.
بعید میدونم آقای دکتر این کار خانوادگی ما به نسل بعد ما برسه.
چرا؟
با این اختلافایی که ما داریم.
آقا این همه این... شما دو ماه پیش ژاپن بودی، اینا رو چیز کنین یاد بگیری.
آقا یعنی این چه؟ خاندان نمیدونم سوزوکی، کاوازاکی، نمیدونم این همه فک فامیل هم دیگه، ظاهرن با هم همه خانواده هن. اینا چجوریه مثلا یه 100 سال 150 سال دارن کار میکنن خانوادگی؟
مثلا سه نسل توی شرکت خانوادگی داره کار میکنه، خیلی هم موفق. این انتقال تجربه بدون اینکه حالا
دخالت نمیکنن تو کار.
ببینید در شرکت، در کشورهای توسعه یافته، فقط شما حالا ژاپن رو مثال میزنید، من در شرکت‌های اروپایی آمریکایی هم به عینه دیدم، در کشورهای توسعه یافته یک فرهنگی وجود داره که اگر که من فرزندم رو میارم سر کار، معنیش این نیست که هر آنچه من زحمت کشیدم به راحتی در اختیارش قرار بدم و این انتقال سرمایه رو انجام بدم بدون اینکه اون زحمت کشیده باشه و کار کرده باشه و تجربه اندوخته باشه. طبیعتاً اینها زمانی این انتقال رو انجام میدن که بچه‌های خودشون سال‌هاست دارن توی اون شرکت‌ها کار می‌کنن، بدون در نظر گرفتن اینکه ما پدر و پسر هستیم.
آها، یعنی فرهنگ کار رو به درستی
فرهنگ
و کار.
بله ببینید، ما یکی از مشکلاتی که متأسفانه در خانواده‌های خودمون داریم، مدیریت سرمایه رو به بچه‌هامون یاد نمی‌دیم، مدیریت اقتصادی به بچه‌هامون یاد نمی‌دیم. از بچگی به بچه‌های خودمون پول تو جیبی می‌دیم بدون اینکه زحمت بکشن، بعد بزرگم میشن اگه کار نکردن حواشون رو داریم پول تو جیبی می‌دیم. یعنی به اینها آموزش نمی‌دیم که تو باید کار بکنی تا درآمد. خب طبیعتاً وقتی من یک مجموعه شرکت دارم، این رو میارم سر کار و ایشون یاد میگیره که هر روز با من بیاد، هر روز با من برگرده، خب ماهیانم یه پولی داشته باشه، بعد از اینم که من نبودم بازنشسته شدم، ایشون بخواد در واقع شرکت رو مدیر
عامل. و این تو خود شرکت هم مشکل. من یه دونه مجموعه تو همین شهرکم بود، با یک از کارگراش که صحبت می‌کردم، میگفتم چجوری؟ میگو به من خیلی دل و دماغ نداریم کار بکنیم. چرا؟ میگو خب پسر مدیر عاملم میاد اینجا کار که نمیکنه، ای به ما دستور میده کارهای الکی و اینا، بعد ما آخر ماه بعد همین حقوق معمولی رو میگیریم، حالا با ضرب و زور و آی نداریم و این ماه نداریم و حالا وایس اینه، بعد میبینی آقای پسر مدیر عامل هر دو ماه یه بار مثلا ماشینش رو عوض میکنه، اینا کلی سفر میره، یعنی میگه آقا پولی که ما داریم اینجا کار میکنیم
ایشون داره به راحتی
این داره خرج میکنه.
این مشارکت ندادن در سود که یکی از علوم مدیریتی اینجا خودشو نشون میده. آقای دکتر 933-33-38 چه شماره ای هم دارن؟ گفته من کارخونه میشناسم، سه تا داداش با هم بودن، مدیر برادر بزرگتر بود، وقتی ایشون فوت کرد یکی از برادر وارد دفتر کار شد، یه سری اسناد رو برداشت، به مشکل خورد، اصلا وارث کلا به مشکل خورد، کارخونه تعطیل شد، کارگران بلا تکلیف.
کار بدی کرد. بله. متاسفانه این وجود داره، ولی من تعداد خیلی خیلی زیاد شرکت هایی دیدم که اینها در واقع زمانی که فرزندانشون اومدن توی کار، اینها رو مثل یک کارگر ساده، مثل یک کارمند ساده گذاشتن کنار کار و تمام چیزهایی که برای یک کارمند غریبه وجود داشته برای فرزند خودشون، خواهرزاده خودشون، برادرزاده خودشون هم ایجاد کردن، چون داشتن به اینها آموزش میدادن که بعدن شما بله بعدن شما قراره این مجموعه رو بگردونی و نباید احساس بکنی که یک پدری یک عمویی هست که داره شما رو حمایت میکنه.
یه آفتی هم که داره اینه که همون صحبتی که تو قسمت قبلی داشتیم گفتیم نخبه ها سخت وارد بشن به این گروه ها. 912-89-55 گفتم متاسفانه شرکت ما یه مدیر پروژه بسیار متخصص داشت که از آلمان اومده بود ایران، ولی به خاطر تبعیض‌هایی که قائل شدن استعفا داد. همچنین به دلیل عدم تخصص اقوام مدیر عامل کلی سرمایه و پول از دست رفت.
بله درسته. ببینید این مسئله که ما باید فرهنگ این رو ایجاد بکنیم در خودمون که در شرکت‌های خانوادگی، چه زمانی که خودمون داریم کار می‌کنیم، چه زمانی که می‌خوام انتقال بدیم قدرت رو به اصطلاح به نسل‌های بعد از خودمون، چیزی که باید یاد بگیریم که فرهنگ سازی بکنیم. اولم از خودمون باید شروع بکنیم. این فرهنگ رو در خودمون ایجاد بکنیم که من دارم با خواهرم کار میکنم، باید خواهرم رو یک کسی یک شریک ببینم نه یک خواهر. چون اینجا در شرکت شریک
به موقع تشویق، تذکر،
به عنوان یک شریک ببینم، به عنوان یک سرمایه‌گذار ببینم، به عنوان یک مدیر ببینمش، نه به عنوان خواهر. خواهر خواهر خیلی ارزشمنده، برادر برادر خیلی ارزشمنده. ما این ولی این تعاریف در تعاریف خانوادگیه. وقتی ما کسب و کار راه میندازیم اسم خانواده دیگه نیست، اسم مدیر و کارمند و مشاور و کارشناس و اینها میاد وسط. ما با استفاده کردن از این القاب و جا انداختنش درون خودمون ایجاد فرهنگ میکنیم که با خانواده خودمون نه مثل غریبه ها ولی در چارچوب رفتار بکنیم. برای اینکه ما در واقع چرا کسب و کار را اصلا هدف اصلی راه انداختن این کسب و کار چی بوده؟ بله. چهار نفر خانواده در کنار همدیگه سرمایه‌مون رو حفظ بکنیم و به توسعه برسیم. پس این فرهنگ رو باید اول خودمون ایجاد بکنیم و اشاعش بدیم.
خیلی خوب، به قانون در بیاد و قانون گریز نباشه.
دقیقاً باید به شکل قانون رفت.
912-89-55 هم گفتن شرکت ما شرکت تولیدی، کلی هم وام میگیره از صندوق توسعه ملی، با بهره‌های کم کلی هم سرمایه از دست میده، به خاطر عدم توجه به استخدام نیروی متخصص فقط اقوام رو استخدام میکنن.
بله.
این هم همون موضوعیه که
متاسفانه این مشکله.
آره راجع به این صحبت کردیم. شما هم لطفا به ما بگید تجربیاتتون رو، بگید 30,036,37 حرف بزنید با ما. 22,65,25,25
تفاوت نظرها و ایده ها برای مدیریت نیروی انسانی در پاکار رادیو اقتصاد. کار ما باشید.
بله. حالا آقای دکتر یه سوالی. من الان چجوری برم به کارمندان و کارگران اینو بفهمونم که بابا خواهر من اینجا اومده فقط خواهر مدیر عامل نی، یک جایگاه حقوقی داره، داره کارشو انجام میده. یعنی این که افراد رو، افرادی که حالا به صورت خانواده هستن، چطور به عواملمون بگیم که آقا اینا فقط فامیل نیستن، این پست هم دارن، دارن کارم انجام میدن.
ببینید اولین قدم این هستش که بین خودتون و خواهر در واقع یک توافقی بکنید. دوم اینکه این توافق رو به صورت عملی نشون بدید، یعنی پرسنل شما، مدیران شما ببینن که شما در کار در واقع دارید جانب اعتدال و عدالت رو رعایت میکنید، ببینن که اگر که خواهر شما اشتباه کرد، دقیقاً به دلیل اینکه خواهر شماست اون اشتباه چشم‌پوشی نمیشه، بله، و این اشتباه به منزله این هست که یک مدیر اشتباه کرده و همونجوری که یک مجموعه از اشتباه یک مدیر آسیب می‌بینه، این شخص هم که خواهر من هست در واقع داره همون کار رو میکنه و همون آسیب رو میزنه. به مرور وقتی پرسنل ببینن که شما تبعیض قائل نمیشید و دارید عدالت رو رعایت میکنید، که البته خیلی کار سختیه، من حتما این رو تایید میکنم، ولی به نفع مجموعه شماست، خب طبیعتا اونا متوجه میشن. اصلا نیازی نیست که به همه اعلام بکنید که ایشون خواهر منه، از امروز من اصلا اینجا خواهر برادر نیستم، نیاز به گفتن این نیست، ولی با رفتار خیلی راحت میشه.
آقای خالدی، آقای دکتر یه پیامک خیلی خوب زدن، گفتن که ما یکی از مشکلات عمده‌ای که توی شرکت‌ها داریم اینه که هر کسی که سرمایه بیشتری آورد انتظار داره که مدیر عامل بشه و ایشون تعیین کنه که کیو استخدام کنن، کی کجا کار کنه. این یکی از آفات‌های شرکت‌های مستقیم می‌کنه.
ببینید در قانون تجارت در واقع سهامدار عمده حق رأی بیشتری داره. این یک چیز قانونی هست. یعنی اگر که در یک شرکت سهامی کسی بالای 50%، 51% سهام داشته باشه، طبیعتاً حق رأی بیشتری هم داره. طبیعتا یک تعدادی هیئت مدیره تشکیل میشن، هیئت مدیره مجموعه ای از سهامدارا هستن که دور هم جمع میشن، ممکنه همه سهامدارا باشن، ممکنه تعدادی از سهامدارا باشن که در مجموعه هیئت مدیره باشن. پس طبیعتا اون شخص حق رأی بیشتری داره، ولی این معنیش این نیست که حرفش حرف اول باشه. در واقع ما وقتی هیئت مدیره تشکیل میدیم، یعنی به صورت یک هیئت و یک مجموعه داریم تصمیم میگیریم و این تصمیم گیری ها در واقع به تعداد آرای کسایی هستش که در هیئت مدیره دارن نظر میدن. پس ما اگر جانب قانون رو رعایت بکنیم و جانب رابطه نباشه، باید مثل قانون رفتار بکنیم. هر آنچه قانون گفته، بعد اون این نیست که چون من سرمایه بیشتری دارم پس هر چیزی من میگم همونه و حرف من هستش. اگر چارچوب قانون رعایت بشه، طبیعتاً به مشکل بر نمیخوره. عرض میکنم اگر امروز پذیرفتیم که من با اقوامم وارد یک شرکت شدم و یک شرکت تأسیس کردم و وقتی که داخل شرکت هستم قوم و خویشی وجود نداره، خانوادگی وجود نداره و کار وجود داره، اگر این رو تونستیم بپذیریم بقیه مسائل.
آقای نصیری پیمک زدن، گفتن که چه کار کنیم که کارگرها سر لج نیفتن، که بعضی اوقات میگن که ما مدیران مجموعهمون سه تا مدیرای مجموعه که دارن سه تا پسرعموان، میگن کارگرها چطوری با ما همراهی کنن سر لج نیفتن.
خب ببینید این سر لج افتادن ها طبیعتا تحریک کارگرها بوده که سر لج افتادن، و الا اگر که ما کاری کرده باشیم که اونها احساس بکنن که حقی ضایع نشده، این اتفاق نمی افته. قطعا کارهایی انجام شده که کارگرها دیدن یا سرپرستا دیدن و حالا دارن به قول این دوستمون لجبازی میکنن. باید جلوی این کار گرفته بشه، یعنی همون فرهنگ سازیه. متاسفانه میدونید ما در ایران احساسمون این هست که من همه چیز برام مهمتره، خانوادم هم جز این همه چیز هست، پولم هم جز این همه چیز هست، و تفکیکی نداریم بین روابط خانوادگی، روابط فامیلی با روابط کاری. اگر بتونیم تفکیک رو انجام بدیم، بیشترین مشکل در مجموعه ها حل میشه.
آقای زاهدی تشکر کردن از موضوع و گفتن که اگر قوانین درست رعایت بشه، مدیر خوب داشته باشین توی مجموعه و همه با هم خوب کار کنن، مجموعه مثل ساعت کار میکنه. الان مجموعه ما دقیقاً همینطوره، پدرانمون با هم کار میکردن، الان همه مجموعه ما 18 نفر، ماشاءالله 18 نفرشون فامیلن تو مجموعهشون.
خیلی وقتا چجوری میذارن اینجا بیان 18 نفر؟
ببینید خیلی وقتا هم در خیلی از شرکت ها این روابط فامیلی، مثلا همین 18 نفر میان میبینن که اتفاق نظر ندارن که کی بشه مدیر ارشد، یک مدیر استخدام میکنن، یک مدیر عامل استخدام میکنن. این یه راهکار هستن. وقتی من میشینم توی جلسه با 17 نفر دیگه اعضای فامیلم میبینم که توافق نداریم که کی مدیر بشه، هر کسی ادعا داره که من مدیر بهتری هستم، بهترین راه حل اینه که یک مدیر عامل استخدامی بیاریم، یک مدیر استخدامی بیاریم، یک نفر از بیرون درستم. بیاریم مدیرش بکنیم، حالا سهامدار نیست.
تلفن بشنوید.
سلام و خسته نباشین به کارشناس عزیز و مجری کاربلد. من علی اسماعیلی هستم، شنونده همیشگی شما. من یه کارگاه تولیدی باربند نیسان دارم. پسرم تازه از خدمت اومده، اون وقت که اومدم با اون کارگری که متخصصه پیش اون داره کار میکنه. به نظر آقای دکتر این کار خوبیه یا یه کارگر بگیرم ایشون بشینه تو دفتر؟ اینو به من راهنمایی کنن، دستم درد نکنه.
خواستیم نظرم راجع به کسب و کار خودم بدم. اگر داخل کسب و کار سیستم حسابداری درست و حسابدار امین وجود داشته باشه، هیچ وقت آدم به مشکلی نمیخوره. ما کسب و کارمون همین کار رو ادامه دادیم، الان 5 سال خیلی قشنگ داریم کار میکنیم، هیچ مشکلی هم نداریم.
ممنونیم از شما، خیلی متشکرم.
چقدر با صداقت گفتن که آره. پسرشون رو آوردن.
علی آقا رو سوالشون رو پاسخ بدیم آقای دکتر.
بله، ببینید این که خیلی کار خوبیه که پسرشون اومده تو کارگاه خودشون مشغول شده، ولی من هیچ وقت نمیگم که پسرشون رو از کارگاه خودشون دور بکنن، چون به هر حال اینه که در این اوضاعی که اوضاع کسب و کار خیلی شاد مناسب نباشه، این به هر حال یک نفر مشغوله به کار شده. ولی توصیه‌م اینه برای اینکه به مشکل نخورن، همه چیز رو از روز اول با آقا پسرشون در واقع خیلی همینجوری که شفاف مطرح کردن، همونجوری با آقا پسرشون شفاف صحبت کنن.
بیاد کنار دست استاکار وایس تا کار یاد بگیره یا بره تو دفتر بشینه.
بله، این مجموعه مال تو نه، بیا اصلا کار یاد بگیر. چون به هر حال اینه که مدیر، یک مدیر خوب یک مدیریه که 0 تا 100 کارها رو بدونه، نه اینکه خودش انجام بده.
بله،
0 تا 100 کارها رو بدونه، اون رو هم آموزش بده، از پسرش یک مدیر خوب بسازه، چون به هر حال ممکنه آینده این کسب و کار به پسر ایشون برسه.
خیلی ممنون آقای دکتر،
خیلی هم عالی. مورد دوم رو هم که گفتن حسابدار خوب، این حسابدار بله، خوب هم داستان مدیر دیگه.
خوب از ارکان یک مجموعه خوب، یکیش بحث مالی و حسابداری هستش. ارکان متفاوتی داره که من کاملا با ایشون موافقم، ولی یکیش حسابدار خوب و مدیر مالی خوب هستش.
خب آقای دکتر، چون 2-3 دقیقه فرصت داریم، به اون موارد مثبت هم اشاره کنیم. حالا هی دارن پیامک میزنن، چرا دارین میگین کسب و کارهای خانوادگی بده؟ این خاطر داده تو.
بابا من نگفتم بده، گفتم کسب و کار خانوادگی ما بده.
موارد مثبت به غیر از بحث اعتماد و عدم خروج سرمایه که عرض کردم خدمتتون، یکی از بهترین حالتهاش این هستش که من در خانواده خودم آدمهایی که شاغل نیستن رو مشغول به کار میکنم. یکی از موارد دیگرش این هستش که من استحکام میبخشم به روابط کاری خودم با داشتن آدمهایی که از جنس خودم هستن، با داشتن آدمهایی که از خون خودم هستن، و در واقع این کسب و کار رو بیشتر نگه میدارم و حفظ میکنم و
افتخار فامیل. بله،
ضمن این که در یک فامیل وقتی تعداد آدمهای معقول در اون کسب و کار حضور دارن و کار من داره خوب پیش میره، در واقع من اسم فامیل رو میتونم
نگه
دارم، یک سرمایه اجتماعی خیلی خوب دارم. و چه چیزی بهتر از این که من بتونم یک خانواده رو در شرایط خوب نگه دارم در این شرایط و جلوگیری بکنم از فساد اخلاقی، فساد در واقع بیکاری و اینها. مزایا خیلی زیاد داره، ولی تمام اینها در قالب یک خانواده، که ضمن این که میتونم بگم که یک خانواده، وجود یک خانواده خوب چقدر خوبه، وجود یک کسب و کار خانوادگی خوب هم خیلی خوبه، به خاطر اینکه تمام مزایای داشتن یک خانواده خوب در کسب و کار هم خودش رو نشون میده و باعث پیشرفت و افتخار.
ولی در کنار همه این موارد، و حالا همیشه از خودمون شروع کردن خیلی سخته، این رو نگیم که نخواهد کسب و کار خانوادگی ما توش نمیدونم رو دربستی داریم و روم نمیشه به پسرمون، پسرخالم، دخترخالم بگم این کارو نکن، اون کارو نکن. قانون من جلو بریم، قاعده من جلو بریم. درسته که اولش شاید سخته، ولی میگن جنگ اول به از صلح آخره، که این اتفاق بیفته و شروع کنیم این فرهنگو حتی توی شهرک های کوچیک صنعتی، توی کارگاه های کوچیک. چه اشکالی داره ما نمونه و الگو باشیم برای کسب و کارهای دیگه، قانونمند و مبتنی بر رفتار انسانی و بازار حرکت کنیم، ایشاله که یک کسب و کار فوق‌العاده رو بندازه. آی دکتر، با فرهاد میشه صحبت کنی تو خط؟ این آدمایی که استخدام کرده، جانمایی هایی که کرده رو بهش تذکر بدین. از من انتظار آره،
بله
از من انتظار نداشته باشی که برگه بزنم تو بورد.
شما خانم خواهر ما یه جوری رفتار کن که به عنوان مدیر داخلی بشناسنت، نه خواهر مدیرامه.
بله، شما توی همایشا همیشه منو خواهرم صدا میکنه، یعنی بلد. اصلا نمیگه که ایشون خودشم خواهر منه آوردم این سر کار. مراقب کسب و کارهای خانوادگیتون باشین. آقای دکتر خیلی متشکرم که تشریف آوردید.
خواهش میکنم، خیلی خوشحال شدم.
خیلی متشکرم.
زنده باشید.
خداحافظ.
خداحافظ شما.
بریم دیگه.
خط دیگه با آقای دکتر. خداحافظ.
جزئیات این کتاب راجع به اینه که چطور می شود کارمند هم بود و ثروتمند شد.
این کتاب به بررسی رابطه بین روایت ها و رخدادهای اقتصادی می‌پردازد.
نام کتاب من باختن با موهای سفیده.
آقا شما که آشنایی با کاملا مباحث اقتصاد خانواده، ببینید تو این کتاب گفته من با 10% درآمدمو پس‌انداز کنم.
این کتاب بررسی می‌کنم که چرا کسب و کارا شکست می‌خورن.
دور مهربان کتاب مثل آسمان کتاب گنج ناگشوده ای پیش روی من کتاب حاصل بهار و گل در دل خزان کتاب شعر خوب دوستی یار مهربان کتاب.
یک سوال یک کتاب.
کتابی که تعریف کردم عنوانش راهنمای صادرات به روسیه مبتنی بر ظرفیت‌های حقوقی و قانونی است.
توجه به الگو و فرهنگ مصرف مردم یک کشور و همینطور فرهنگ داد و ستدهای اونها از جمله نکاتیه که تجار ایرانی به وقت صادرات محصول به اون کشورها باید مد نظر قرار بدند. در چند برنامه اخیر یک سوال یک کتاب همراه شدیم با سرکار خانم فرشته آبنیکی، مؤلف کتاب راهنمای صادرات به روسیه مبتنی بر ظرفیت‌های حقوقی و قانونی و از قوانین صادرات به روسیه گفتیم. امروز با شرح فصل چهارم این کتاب که به فرهنگ مصرف مردم روسیه اشاره داره همراه این مؤلف محترمیم.
در فصل چهارم این کتاب به بررسی فرهنگ مصرف و فرهنگ تجارت در روسیه پرداختیم. در قسمت اول به بازارشناسی مصرف کالاها در روسیه و در قسمت دوم آداب مذاکره با تجار روس مورد بررسی قرار گرفته. در قسمت بازارشناسی به ترسیم شیوه خرید روسها پرداخته شده. برای مثال 30% از روزها خرید کردن را دوست دارن حتی اگر نیاز و ضرورتی برای خرید نداشته باشن. 87% مردم روسیه خریدهاشون از طریق اینترنت انجام میدن و 51% مردم این کشور حداقل یک بار در ماه از طریق اینترنت خرید میکنن. 40% از مردم روسیه خریدهای خودشون رو برای دوره حراج تنظیم میکنن. 15% روسها در دوشنبه بازارهای اینترنتی خرید میکنن و 30%شون در جمعه های سیاه. 52% از مردم روسیه در فروش سال نو و 61% در سایر حراج ها اقدام به خرید میکنن. در بررسی های صورت گرفته مشخص شده که 67% از خرید روزها در حراجی های حضوری یا به طور آن آفلاین مربوط به مواد غذایی، 59% از خرید ها مربوط به محصولات شیمیایی که همان شوینده هاست و 52% به نوشیدنی های الکلی و در حراج های اینترنتی 30% کفش و لباس، 30% لوازم خانگی، 25% لوازم آرایشی توسط روزها خریداری شده. تغییر در سبد خرید روزها عنوان دیگه‌ایه که در فصل چهارم مورد بررسی قرار گرفته. در قسمت دیگه به تخصیص بودجه جاری خانواده‌های روز پرداخته شده. بودجه خانواده‌های روز به شرح زیر تخصیص پیدا می‌کنه: 25% هزینه‌های اجباری مثل هزینه آب و برق و تلفن، 31% هزینه مواد غذایی و نوشیدنی‌های الکلی، 12% لباس و کفش، 8% لوازم خانگی و لوازم برقی، 9% هزینه تفریح و استراحت و مسافرت، 4% سایر هزینه و 6% پس‌انداز. روسا در هنگام کاهش بودجه خانوار تا 74% در مصرف الکل و 76% در رفتن به رستوران هاست، 39% در هزینه خرید برای داروهای ترکیبی و تا 49% در خرید کالاهای مخصوص کودکان صرفه‌جویی می‌کنند. در ادامه این فصل شمای یک مصرف کننده معمولی مواد غذایی در روسیه، ترجیحات مصرف مواد غذایی خارجی در روسیه، پرطرفدارترین گروه های مواد غذایی و مصرف کنندگان لوازم آرایشی، ترجیحات خرید محصولات آرایشی و سایر موارد از جمله مراجعه به غذاخوری های عمومی، خرید لباس و کیف و کفش و ترجیحات روسا در هنگام خرید لوازم خانگی و لوازم برقی به طور کامل بررسی شده. در بخش دوم به آداب مذاکره با تجار روس اختصاص پیدا کرده. این قسمت به دو بخش پیش از مذاکره و هنگام مذاکره تقسیم شده. در برنامه بعد در مورد فصل پنجم کتاب راهنمای صادرات به روسیه مبتنی بر ظرفیت‌های حقوقی و قانونی با عنوان ثبت شرکت خواهیم پرداخت.
دست دست تو دست هم همه خوشحال و شاد با ویت پول، آسیب نمیزنه به پوست دستمون ویت پول، میشوره ماها رو میبره لکه ها رو، لباسامون تمیزه و غلاده غلیزه، جنس و رنگشون فرقی نمی کنه، همه رو میشوره ویت پول. ویت پول
شرکت سمابام دلیجان، پژوهشی نو در فرآوری قیر و پلیمر با قدرت چسبندگی بالا. شرکت سمابام دلیجان با شماره ثبت 531، نشانی سایت www.samabam.com.
شروع اقساط از تابستون 1402؟ میپرسی مگه میشه؟ تو شهر فرش و شهر لوازم خانگی چرا نمیشه؟ تازه اونم بدون نیاز به ضامن و مراجعه به بانک. برای خریدی آسوده تر با حس راحتی بیشتر، از شنبه تا پنج شنبه تا ساعت 2 بامداد میزبان شمای با انواع اقساط و انواع کالا در شهر فرش و شهر لوازم خانگی، نشانی تهران بعد از میدان آزادی روبروی تهران شهر.
شرکت گلپون شیراز کهن، تولید کننده انواع سبزیجات تازه، منجمد، خشک، غذاهای آماده و نیمه آماده در بسته‌بندی‌های مناسب، پس از گذراندن مراحل آماده سازی، شستشو و ضد عفونی، از مزرعه تا آشپزخانه همراه شماست. آدرس وبسایت www.golpune.com.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به روز با بیمکس، بی سر و صداس با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس.
شرکت سنوپارس، تولید کننده ماشین‌آلات راهسازی و کشاورزی در ایران، 45 سال است با شماییم. سنوپارس، یک گام جلوتر.
مهد فرش زیبای پرنقش و نگار، مهد فرش ابریشمین و باوقار، مهد فرش نام آشنای ماندگار، مهد فرش در هر گره زیبانگار، تا بوده ایران سرفراز و پایدار، تا باشد ایران مهد فرش ماندگار، مهد فرش در جای جای این دیار، مهد فرش با شعبه های بیشمار، ایران مهد فرش است.
95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95
95 فراسودمند.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
سری سری بچه‌ها، باید زود خودمون رو برسونیم. سری روشن کن بریم. ماشین که سر حاله ها؟
آره بابا، با تک استارت روشنه. خیالت راحت، سپاهان باتری ها.
یک استارت قهرمانانه، از ما انرژی بگیرید. باتری اوربیتان با 20 ماه ضمانت. صدایی که میشنوید آزمایشگاه تخصصی سنجش استحکام پروفیل آبایان است. ما در آبایان برای کیفیت و استحکام اهمیت زیادی قائل هستیم. سرسخت در سختی ها، پروفیل در و پنجره مستحکم آبایان. مرکز تماس 061-38-20.
روزتون بخیر باشه شنوندگان و همراهان عزیز رادیو اقتصاد. امام باقر علیه السلام می‌فرمایند بهترین